رمان بابا گوریو اثر اونور دو بالزاک، راوی علی آقاجانپور، بخش 21. آن شب در تئاتر ایتالیایی راستینیاک احتیاط‌هایی به جا می‌آورد تا بیش از اندازه مادام دونوسینگن را مضطرب نسازد. در پی نخستین کلماتی که اوژن گفت، دلفین جواب داد: تشویش نداشته باشید، پدرم قوی است. چیزی که هست امروز ما کمی هول و تکانش داده ایم. همه دارایی ما در خطر است. هیچ فکر میکنید چه بدبختی بزرگی است؟ اگر محبت شما مرا به آنچه پیش از این ممکن بود مانند اضطراب مرگ تلقی کنم بی‌اعتنا نساخته بود، از این ضربت پاک میمردم. امروز تنها یک دلهره، یک بدبختی برای من واقعیت دارد و آن از دست دادن عشقی است که لذت زندگی را برای من محسوس ساخته است. بیرون از این احساس همه چیز در نظرم یکسان است. در دنیا هیچ چیز دیگر را دوست ندارم. شما همه چیز من هستید. اگر احساس میکنم که از ثروت من بودن خوشبختم، برای آن است که بهتر پسند خاطر شما باشم. شرمندم، ولی من بیش از آن که دختر پدرم باشم دلداده شما هستم. چرا؟ نمیدانم. زندگی من سراسر در شماست. پدرم به من یک قلب بخشید، ولی شما آن را به تپش در آوردید. اگر شمایی که حق ندارید از من گله‌مند باشید، مرا در ارتکاب جنایاتی که یک احساس مقاومت ناپذیر بدان وادارم می سازد معذور بشناسید، سرزنش اهل دنیا برایم اهمیتی ندارد. آیا تصور می کنید من یک دختر ناخلف باشم؟ اوه نه، پدر به آن خوبی را که ما داریم محال است بتوان دوست نداشت. مگر ما می توانستیم او را از آن مانع شویم که بالاخره نتایج اسفناک زناشویی ما را ببیند؟ چرا به ما اجازه این کار را داد؟ آیا بر عهده او نبود که به جای ما فکر کند؟ امروز می دانم او به اندازه ما رنج می کشد، ولی از دست ما چه بر می آید؟ دلداریش بدهیم؟ از هیچ طریق نمی توانیم به او دلداری بدهیم. تسلیم و رضای ما بیش از آنچه سرزنش ها و گله های ما باعث آزردگی او می شود رنجش می داد. در زندگی موقعیت هایی هست که در آن همه چیز با تلخ کامی همراه است. از این بیان ساده یک احساس واقعی رقتی به اوژن دست داد و خاموش ماند. اگرچه زنهای پاریس غالبا دروغگو و سرمست خودپسندی و خودخواه و اشفگر و خونسرد هستند، جای شک نیست که هرگاه واقعا دوست داشته باشند، بیش از زنان دیگر احساسات خود را فدای عشق می کنند. به همان اندازه حقارت خود بزرگ می شوند و والا می گردند. از آن گذشته، هوشیاری ژرف و دقیق زن در مورد سنجش طبیعی ترین احساسات بشری، وقتی که یک عاطفه نیرومند و ممتاز دیگر او را از آن همه جدا و دور می سازد، اوژن را به تعجب وامی داشت. مادام دونوسینگن از خاموشی اوژن برآشفت و پرسید: آخر به چه چیزی فکر می کنید؟ اوژن گفت: هنوز آنچه به من گفتید در گوش دارم. تا کنون تصور می کردم من شما را بیشتر دوست دارم تا شما مرا. دلفین لبخندی زد و برای اینکه صحبتشان در حدودی که آداب و رسوم مقرر داشته است بماند، از ابراز لذتی که احساس کرد خودداری نمود. او هرگز بیان پرشور یک عشق جوان و صمیمی را نشنیده بود. اگر چند کلمه دیگر در میان می‌گذشت، دیگر نمی‌توانست اختیار نفس را در دست داشته باشد. از این رو موضوع سخن را برگرداند و گفت: اوژن، مگر نمی‌دانید چه چیزهایی در جریان است؟ فردا همه پاریس نزد مادام دوبوسان خواهند رفت. خانواده روشفید با مارکی داجودا موافقت کردند که چیزی را افشا نکنند. ولی شاه فردا عقدنامه را امضا خواهد کرد و دخترموی بیچاره تان هنوز چیزی نمی داند. بنابراین دیگر نخواهند توانست از پذیراییشان خالی کنند. ولی مارکی در مجلس رقص او حضور نخواهد یافت. فعلا این حادثه موضوع همه گفتگوهاست. اوژن گفت: مردم هم از این رسوایی حظ میبرند و در آن شرکت میجویند. مگر نمیدانید که مادام دوبوسان از این ضربت خواهد مرد؟ دلفین لبخند زنان گفت: نه، شما این قبیل زنها را نمیشناسید، ولی همه پاریس به خانه او خواهند رفت. و من هم خواهم بود و این سعادت را مدیون شما هستم. راستینیاک گفت: ولی این از آن شایعات پوچی نباشد که آنقدر در پاریس رواج دارد. دلفین گفت: فردا حقیقت امر را خواهیم دانست. اوژن به خانه ووکر بر نگشت. دلش طاقت نیاورد که از آپارتمان تازهش استفاده نکند. برخلاف شب گذشته که مجبور شده بود نزدیک ساعت 1 بعد از نیمه شب از دلفین جدا شود، آن شب دلفین بود که ساعت 2 از او جدا شد و به منزل خود رفت. صبح فردا اوژن تا دیر وقت خوابید و نزدیک ظهر مادام دونوسینگن برای نهار نزد او آمد. جوانان آنقدر نسبت به این خوشی‌های کوچک حریصند که اوژن دیگر تقریباً بابا گوریو را از یاد برد. دیدن و به کار بردن هر یک از این چیزهای ظریف که به او تعلق داشت برایش سرچشمه یک لذت طولانی بود. به خصوص که مادام دونوسینگن هم آنجا بود و به هر چیز ارزش تازه‌ای می‌داد. با این همه نزدیک 4 بعد از ظهر دو دل داده به فکر بابا گوریو افتادند و به یاد آوردند که او چه سعادتی را از آمدن به این خانه به خود وعده می‌داد. اوژن اظهار کرد که اگر پیرمرد مریض باشد میباید او را زودتر به اینجا نقل مکان داد. به همین جهت از دلفین جدا شد و به خانه ووکر شتافت. نه بابا گوریو و نه بیانشون هیچ یک سر میز غذا نبودند. نقاش به او گفت: میدانید بابا گوریو فلج شده. بیانشون هم بالا پیش اوست. پیرمرد یکی از دختران خود کنتس دروستو را ملاقات کرد. بعد میلش کشید بیرون برود و بیماریش شدت پیدا کرد. جامعه به زودی یکی از بهترین زینت‌های خود را از دست خواهد داد. راستینیاک به طرف پلکان دوید. سیلوی فریاد زد: آهای آقای اوژن، خانم شما را صدا می‌کند. بیوزن گفت: آقا، شما و آقای گوریو می‌بایست روز 15 فوریه بروید. الان 3 روز گذشته است و ما در روز 18 هستیم. از بابت خودتان و بابت او باید پول 1 ماه به من داده شود. ولی اگر خواسته باشید ضامن گوریو بشوید، قول شما برای من کافی است. اوژن پرسید: چرا؟ مگر اطمینان ندارید؟ خانم ووکر گفت: اطمینان؟ اگر پیرمرد به هوش نیاید و بمیرد چه؟ دخترهایش 1 قاز به من نخواهند داد و تمام خرد و پردش هم 10 فرانک نمی‌ارزد. امروز صبح آخرین دست کارد و چنگالش رو هم برد. نمیدانم به چه منظور. مثل جوانان لباس پوشیده بود و خدا از گناهانم بگذرد. گمانم سرخاب به خودش ماریده بود. به نظرم آمد جوان شده است. اوژن که از نفرت لرزه به اندامش نشسته بود و مصیبتی را پیش بینی میکرد گفت: من همه چیز را به عهده میگیرم. به اتاق بابا گوریو رفت. پیرمرد روی تخت خود دراز کشیده بود و بیانشون در کنار او بود. اوژن گفت: سلام پدر. پیرمرد آهسته لبخندی زد و در حالی که چشمان بیفروغ خود را به سمت او برمیگردان جواب داد: حال دخترم چطور است؟ اوژن گفت: خوب است، شما چطورید؟ پیرمرد پاسخ داد: بد نیستم. بیانشون اوژن را به 1 گوشه اتاق کشید و گفت: خستهش نکن. راستینیاک پرسید: خب؟ بیانشون گفت: فقط 1 معجزه ممکن است او را شفا بدهد. خونریزی مغزی روی داده. زماد خردل گذاشتیم. خوشبختانه سوز آن را حس می‌کند. زماد تأثیر خواهد داشت. اوژن پرسید: می‌توان از اینجا انتقالش داد؟ بیانشون گفت: ممکن نیست. باید گذاشت همینجا باشد و از هر گونه حرکت و هر گونه تأثری بر کنارش نگه داشت. اوژن گفت: بیانشون عزیزم، دوتایی از او پرستاری خواهیم کرد. بیانشون گفت: من رئیس بیمارستان خودم رو آوردم بالای سرش. فردا عصر نظرش را خواهد داد. قول داده است بعد از ختم کار روزانهش بیاید. بدبختانه این پیر ناجنس امروز 1 بی‌احتیاطی کرده است که نمیخواهد درباره اش حرف بزند. مثل قاطر لجوج است. وقتی که چیزی میگویم وانمود میکند که حرف مرا نمیشنود و برای آنکه جوابم ندهد به خواب میرود، یا اینکه اگر چشمانش باز شد شروع به ناله میکند. صبح بیرون رفته است و پای پیاده نمیدانم کجاها در پاریس قدم زده. او هر چیز قیمتی که داشت همه را گرفت و برد. باید برای معامله‌ای رفته باشد که به خاطر آن بیش از حد توانایی نیرو صرف کرده است. یکی از دخترانش آمد اینجا. اوژن پرسید: آن کنتس؟ زن بلند بالای مومشکی با چشمان درخشان خوشحالت، پاهای قشنگ و کمر باریک؟ بیانشون گفت: بله. راستینیاک گفت: یک لحظه مرا با او تنها بگذار، من به اقرارش میآورم، همه چیز را به من خواهد گفت. بیانشون گفت: پس من میروم شام بخورم، چیزی که هست سعی کن زیاد سر به سرش نگذاری، هنوز تا حدی امیدواری داریم. اوژن گفت: خیالت آسوده باشد. وقتی که اوژن با پیرمرد تنها ماند، بابا گوریو گفت: فردا خیلی خوش به ایشان خواهد گذشت، به یک مجلس رقص بزرگ خواهند رفت. اوژن پرسید: پدر جان، امروز صبح چه کردید که عصر اینجور بیحال شدید و مجبورید در رخت خواب بمانید؟ پیرمرد گفت: هیچ چیز. راستینیاک پرسید: آناستازی آمده بود؟ بابا گوریو جواب داد: بله. اوژن گفت: خب، از من چیزی را پنهان نکنید، باز هم از شما چه خواست؟ او قوای خود را جمع کرد تا بتواند حرف بزند. گفت: آه، واقعا پریشان بود بچه‌ام. پس از این قضیه الماس‌ها نازی دیگر یک شاهی پول ندارد. برای این مجلس رقص یک پیراهن زیبا سفارش داده بود که مثل جواهر باید برایش برازنده باشد. خیاطش یک زن بیاورو نخواست نسیه قبول کند. این بود که کلفتش 1000 فرانک بیانه الماس را داد. بیچاره نازی به چه روزی افتاده؟ من قلبم آتش گرفت. اما کلفتش، وقتی که دید این رستو به کلی اعتمادش از نازی سلب شده، برای پولش ترسید و با خیاط همدست شد که لباس را فقط پس از پرداخت 1000 فرانک تحویل بدهد. رقص همین فرداست. پیراهن حاضر است. نازی به کلی پریشان است. خواست کارد و چنگال‌های مرا آریه بگیرد و ببرد گرو بگذارد. شوهرش می‌خواهد او را به این رقص برد بفرستد. و الماس‌هایی را که گفته می‌شود فروخته است به رخ همه مردم پاریس بکشد. او که نمی‌تواند به این ناکس بگوید 1000 فرانک مقروضم بپردازید. نه، من به این امر پی بردم. خواهرش دلفین با لباس و آرایش عالی آنجا خواهد رفت. آناستازی نباید از خواهر کوچکترش کمتر باشد. از آن گذشته دختر بیچارم یک سر غرق اشک و آه است. من از اینکه دیروز 12000 فرانک را نداشتم به قدری سرافکنده شدم که برای جبران این تقصیر حاضرم باقی عمر بی‌ارزش خودم را بدهم. می‌بینید، من توانسته بودم هر چیزی را تحمل کنم، ولی این دفعه آخر که دیدم پولی در بساط ندارم قلبم سوراخ شد. اوه، دیگر معطل نشدم. خودم را جمع جور کردم، لباس پوشیدم، کارد و چنگال و قلاب نقره‌ام را به 600 فرانک فروختم، بعد مستمری مادام العمرم را برای مدت 1 سال در مقابل 400 فرانک پیش بابا گوبسک گذاشتم. به، نان خالی را هم خواهم خورد. وقتی که جوان بودم همین کفایت هم میکرد. حالا هم کفایت میکنه. در عوض نازی من یک شب نشینی خوب را خواهد داشت. قشنگ و فتان خواهد بود. اسکناس 1000 فرانکی الان زیر بالش من است. از اینکه زیر سرم چیزی هست که باعث خوشنودی طفلک نازی خواهد شد، قلبم روشن می شود. حالا خواهد توانست کلفت بدجنسش را بیرون کند. کجا دیده شده که زیر دست ها به ارباب خودشان اعتماد نکنند. فردا حالم خوب خواهد شد. نازی ساعت 10 می آید. نمیخواهم که دخترانم مرا ناخوش بدانند. آن وقت به رقص نخواهند رفت و پرستاریم را خواهند کرد. نازی فردا مرا مثل بچه هایی خواهد بوسید. نوازش های او مرا شفا خواهد داد. به هر حال، مگر من 1000 فرانک خرج دوا و معالجه نمیبایست بکنم. ترجیح میدم این پول را به شفا بخش خودم، به نازی خودم بدهم. دست کم او را در گرفتاریش تسلی خواهم داد. این کار جبران گناهی خواهد بود که مرتکب شدم و مستمری مادام العمر برای خودم درست کردم. دخترم در ته گرداب است و من انقدر توانایی دارم که از آنجا بیرونش بکشم. اوه، من دوباره شروع به تجارت خواهم کرد. به اودسا خواهم رفت تا قله بخرم. آنجا گندم 3 بار ارزان‌تر از اینجاست. هرچند ورود قله ممنوع است، ولی اشخاص ساده لوحی که قانون می نویسند به این فکر نیفتادند که جلوی موادی را که از گندم تهیه می شود بگیرند. این را من امروز کشف کردم. در زمینه نشاسته کارهای خوبی می شود انجام داد. اوژن پیرمرد را نگاه می کرد و با خود می گفت دیوانه است. و سپس گفت خب دیگر استراحت کنید، حرف نزنید. وقتی که بیانشون آمد، اوژن برای شام پایین رفت و پس از آن به نوبت شب را صرف مراقبت از بیمار کردند. یکی خود را با خواندن کتاب‌های پزشکی مشغول می‌داشت و دیگری به نوشتن نامه برای مادر و خواهران خود می‌پرداخت. فردای آن شب علاماتی در بیمار به ظهور رسید که به عقیده بیانشون جنبه مساعد داشت، ولی همین خود یک مراقبت دائمی را ایجاب می‌کرد و این کار تنها از آن دو دانشجو می‌توانست برآید. زالوهایی که روی بدن تکیده پیرمرد گذاشته شد با انواع زمات و پاشویه و تدابیر پزشکی دیگر توأم بود که برای انجام دادن آن نیرو و فداکاری دو جوان لازم بود. مادام درستو نیامد و کسی را فرستاد که پول خود را بگیرد. پدرش که به نظر می رسید از این امر خوشحال است گفت گمان می کردم که خودش خواهد آمد، ولی عیب ندارد، بی جهت مضطرب می شد. ساعت 7 بعد از ظهر ترز نامه ای از دلفین آورد. متن نامه چنین بود: دوست من، آخر در چه کار هستید؟ تازه به آرزو رسیده دیگر اعتنایی به من ندارید؟ در میان آن راز و نیازهای ما که از دل بر می آمد و بر دل می نشست، شما چنان روح پاک و بلندی از خود نشان دادید که یقین کردم از آن کسانی هستید که همیشه بر سر وفا می مانند. زیرا دیدند که دامن عشق با رنگ‌ها و نیم رنگ‌های خود چقدر پهناور است. همانطور که شما در موقع شنیدن قطعه نیایش موسی گفتید، برای عده‌ای فقط همان یک آهنگ است، اما برای دیگران دنیای بیکران موسیقی است، فکر کنید که من امشب منتظر شما هستم تا به مجلس رقص مادام دوبوسان برویم. دیگر قطعی است که عقدنامه آقای داژودا امروز صبح در دربار به امضا رسید و ویکونتس بیچاره فقط ساعت 2 بعد از ظهر از آن خبر یافت. همانطور که وقتی یکی را اعدام می کنند، انبوه مردم به میدان گرو رو می آورند، امشب همه پاریس به خانه ویکونتس خواهند رفت. آیا نفرت انگیز نیست که انسان برود و ببیند آیا این زن خواهد توانست در دورنج خود را پنهان بدارد؟ آیا خواهد توانست به شایستگی بمیرد؟ دوست من، البته اگر من پیش از این به منزل او رفته بودم، امشب دیگر نمی رفتم، ولی بیشک او دیگر دعوتی نخواهد کرد و همه کوشش هایی که کردم باطل می ماند. وضعیت من با دیگران بسیار متفاوت است. از آن گذشته به خاطر شما نیز هست که آنجا می روم. هرگاه تا 2 ساعت دیگر پیش من نباشید، نمی دانم آیا این خیانت را به شما خواهم بخشید. راستینیاک قلم به دست گرفت و در جواب چنین نوشت: من منتظر طبیب هستم تا بدانم آیا پدرتان هنوز زنده خواهد ماند. او در حال مرگ است. من نظر طبیب را برای شما خواهم آورد و می ترسم که جز حکم مرگ چیزی نباشد. در این صورت خودتان خواهید سنجید که می توانید به مجلس رقص بروید یا نه. با هزاران نوازش و محبت. ساعت 8:30 طبیب آمد و بیان که نظری خوبی بدهد گفت که فکر نمی کند که مرگ گوریو خیلی نزدیک باشد و اظهار کرد که حال بیمار متناوباً بهتر و بدتر خواهد شد و زندگی و عقل پیرمرد به غلبه یکی از این دو احتمال بستگی خواهد داشت. آخرین حرف دکتر این بود: برای او بهتر است که زودتر بمیرد. اوژن بابا گوریو را به دست بیانشان سپرد و رفت تا خبری را که به نظر او میبایست فکر هر گونه خوشی و نشاط را به تعویق بیندازد برای مادام دونوسینگم ببرد، زیرا اوژن هنوز مقید به رعایت وظایف خانوادگی بود. در اثنایی که راستینیاک میخواست برود، بابا گوریو که تصور میشد به خواب رفته باشد در بستر خود بلند شد و نشست و فریاد زد: به او بگویید که با وجود این تفریح کند. جوان با قیافی در دالود به حضور دلفین رسید و او را دید که سر و رو را آراسته و کفش پوشیده است و فقط می باید پیراهن رقص خود را بپوشد و ولی مانند قلم پردازی نقاشان، وقتی که میخواهند تابلوی را به اتمام برسانند، آخرین نازوکاری ها وقت بیشتری میگرفت تا خود متن نقاشی. دلفین گفت: یعنی چه؟ هنوز لباس نپوشیده اید؟ اوژن گفت: ولی خانم، پدرتان؟ دلفین حرف او را قطع کرد و گفت: باز هم پدرم. لازم نیست شما وظیفه مرا نسبت به پدرم به من یاد بدهید. من پدرم را مدت هاست می شناسم. اوژن، یک کلمه دیگر نگویید. تا لباس نپوشید و آماده نشوید، گوش به حرف شما نخواهم داد. ترز در منزل شما همه چیز را مهیا کرده. کالسکه من حاضر است. بروید و زود بیایید. وقتی که به مدرسه رقص می رویم، ضمن راه از پدرم صحبت خواهیم کرد. ما باید زودتر حرکت کنیم، چون اگر در میان ردیف کالسکه ها گیری نکنیم، ساعت 11 هم به زحمت خواهیم توانست وارد مجلس رقص شویم. اوژن گفت: خانم. دلفین در حالی که به سالن خاص خود می شتافت تا گردن مندی را بردارد گفت: بروید، یک کلمه دیگر هم حرف نزنید. ترز اوژن را که از این پدرکشی با نزاکت به وحشت افتاده بود به طرف در راند و گفت: ده زود باشید آقای اوژن، اوقات خانم را تلخ نکنید. اوژن برای لباس پوشیدن رفت، ولی دستخوش افکار بس غم‌انگیز و بس دل سرد کننده ای بود. دنیای اعیانی را اقیانوسی از لجن می دید که اگر کسی فقط پا در آن می نهد تا گردن فرو می رود. با خود گفت: اینجا جنایاتی هم که مرتکب می شوند پست و حقیر است. ووترن بزرگتر از اینها بود. اوژن سه جنبه عمده اجتماع را دیده بود: اطاعت، مبارزه، طغیان، یا خانواده، محافل اعیانی و ووترن. اما جرأت نداشت که از این سه یکی را انتخاب کند. اطاعت ملال انگیز، طغیان غیر ممکن و مبارزه مشکوک بود. اندیشهش او را به میان خانوادهش برد. تأثیرات پاک آن زندگی آرام را به یاد آورد و روزهایی را که با عزیزان خود به سر برده بود از خاطر گذراند. این موجودات گرامی با پیروی از قوانین طبیعی کانون خانوادگی از یک سعادت انبوه و مداوم و بی تشویش برخوردار بودند. با وجود این اندیشه های نیک، اوژن در خود آن دلیری را ندید که بیاید و دلفین را به راه و آیین پاکان دعوت کند و به نام عشق او را به سوی تقوا بکشاند. تربیت او که آغاز شده بود اینک ثمرات خود را به بار می آورد. عشقش از همکنون خودخواهانه بود. اوژن با نازوکندیشی خود توانسته بود طبیعت قلب دلفین را بشناسد و از پیش حس می کرد که از وی بر می آید که برای رفتن به مجلس رقص از روی نقش پدرش بگذرد. نه آن نیرو در او بود که نقش یک ناصح را بازی کند، نه آن جرأت که وی را از خود برنجاند و نه آن تقوا که وی را ترک گوید. با خود گفت: هرگز این گناه را بر من نخواهد بخشید که در این قضیه حق به جانب من باشد. پس از آن گفته های طبیب را تفسیر کرد. خوش داشت فکر کند که بیماری و باباگوری و آنقدر هم که خود تصور می کرد خطرناک نیست. بالاخره استدلال های آدم کشانه را روی هم انبار کرد تا رفتار دلفین را موجه جلوه دهد. آری، دلفین نمی توانست پدرش را در آن حال ببیند و اگر به دیدنش می رفت، پیرمرد خودش او را به مجلس رقص باز می کردند. غالباً در جایی که یک جنایت آشکار به سبب تغییرات بیشماری که تفاوت خصایص اخلاقی و اختلاف منافع و موقعیت در داخل خانواده ها به وجود می آورد، می باید بخشوده گردد. نص بیرحمانه قانون اجتماعی همانجا محکوم کننده است. اوژن می خواست خود را فریب دهد. حاضر بود که وجدانش را فدای معشوقش کند. از دو روز پیش همه چیز در زندگی او عوض شده بود. زن نظم زندگی او را به هم زده بود. نقش خانواده را از رنگ و جلا انداخته بود و همه چیز را مصادره کرده بود. راستینیاک و دلفین در شرایط دلخواه به هم رسیده بودند تا به شدیدترین وجهی از یکدیگر کام برگیرند. عشقشان چنان به خوبی آماده شده بود که از کامجویی، یعنی از آنچه سبب کشتن عشق می‌گردد، فزونی یافته بود. با دست یافتن بر دلفین، اوژن متوجه شد که تا آن زمان فقط تمنای او را داشته و از فردای وصل عاشق او شده است. پس شاید عشق چیزی جز حق شناسی لذت نباشد. خواه فرومایه و خواه عالی، اوژن این زن را به خاطر همه آن لذاتی که به او بخشیده بود و از او برگرفته بود می پرستید. دلفین هم راسینیاک را به همان اندازه دوست داشت که تانتال فرشته ای را که ممکن بود بیاید و از او رفع گرسنگی کند یا آتش گلوی خشکی درش را فرو نشاند. پرانتز باز، تانتال پادشاه افسانه لیدی که خدایان او را محکوم به گرسنگی و تشنگی ابدی کردند. پرانتز بسته. هنگامی که اوژن با لباس رقص برگشت، مناب دونوسینگن از او پرسید: خب حال پدرم چطور است؟ اوژن گفت: بی نهایت بد. اگر می خواهید محبت خود را نسبت به من ثابت کنید، زود به دیدنش برویم. دلفین گفت: ها بله، ولی بعد از رقص. اوژن جان من، مهربان باش، درس اخلاق به من نده، بیا. آن دو حرکت کردند و در طی یک قسمت راه اوژن خاموش ماند. دلفین گفت: چتان است؟ اوژن پاسخ داد: ناله مرگ پدرتان را می شنوم. آن وقت با فصاحت گرم جوانان، عمل بیرحمانه ای را که مادام دورستو بر اثر حس خودنمایی مرتکب شده بود و بحران کشنده ای را که آخرین فداکاری پدر باعث گردیده بود و اینکه لباس مخصوص آناستازی به چه قیمت ممکن است تمام شود، همه را باز گفت. دلفین می گریست. ولی فکر کرد: بدگل خواهم شد. و چشمه اشکش خشکید. با وجود این گفت: می روم از پدرم پرستاری می کنم. بالین او را ترک نخواهم کرد. راستینیاک فریاد زد: آه، حالا آنجوری شدی که دلم می خواهد. فانوس های 500 کالسکه اطراف کاخ بوسان را روشن می کرد. از هر طرف دروازه چراغان شده یک ژاندارم ایستاده بود. ازدحام مهمان متشخص به قدری بود و هر کس چنان ولعی نشان می داد تا این زن بزرگ را در لحظه سقوطش تماشا کند که هنگامی که مادام دونوسینگن و راسینیاک وارد شدند، آپارتمان‌های طبقه اول پر بود. از موقعی که لوی 14 عاشق گراند مادموزل را به زور از او جدا کرد و همه درباریان به منزل این یک تاخت آوردند، هیچ شکست عشقی به این اندازه تماشایی و خیره کننده نبود. در این حال آخرین دختر خاندان تقریبا سلطنتی بورگونی خود را برتر از سرنوشت بدخیش نشان داد و تا آخرین لحظه بر دنیا مسلط ماند و ثابت کرد که اگر توجهی به زرق و برق پوچ آن داشته، فقط برای آن بوده است که آن را در راه پیروزی عشق خیش به کار گیرد. زیباترین زنان پاریس با آرایش و لبخند خیش سالن‌ها را به نشاط می‌آوردند. معتبرترین مردان دربار، سفیران، وزیران، همه نوع اشخاص نامبردار با نشانها و مدالها و حمایلهای رنگارنگ خود گرد ویکونتس ازدحام می نمودند. ارکستر آهنگهای موسیقی خود را زیر سقف طلاکار این قصر که در نظر ملاکش خالی می نمود تنین افکن می ساخت. مادام دوبوسان در مقابل اولین سالن خود ایستاده بود تا از کسانی که خود را دوست او وانمود می کردند پذیرایی کند. او لباس سفیدی پوشیده بود و در گیسوانش که به سادگی بافته شده بود هیچ گونه زیوری دیده نمی شد. به نظر آرام می آمد و نه رنج و نه غرور و نه شادی دروغی از خود نشان نمی داد. هیچ کس نمی توانست به راز درون او پی ببرد. گویی مجسمه ای از مرمر بود. لبخندش با دوستان صمیمی خود گاه مسخره آمیز بود، ولی در نظر همه همان بود که پیش از این نیز بود و کمترین تفاوتی با آن زمان که پرتو سعادت چهرهش را میاراست نداشت، به طوری که حتی سنگ دلترین اشخاص او را تحسین می کردند. درست مانند دختران جوان روم که برای گلادیاتوری که خنده بر لب می مرد کف می زدند. باری به نظر می رسید که پاریس خود را به زر و زیور آراسته است تا با یکی از ملکه های خود فدا کند. مادام دوبوسان به راستینیاک گفت: خیلی می ترسیدم که نیایید. اوژن که این کلمه را مانند سرزنشی تلقی کرده بود با لحنی متأثر گفت: خانم، من آمدم که تا آخرین لحظه نزد شما باشم. مادام دوبوسان دست او را گرفت و گفت: خب، شاید شما تنها کسی هستید که می توانم به او اعتماد کنم. دوست من، به زنی عشق بورزید که همیشه دوستش بدارید. هیچ زنی را ترک نکنید. ویکونتس بازوی راستینیاک را گرفت و او را به سالانی که در آن قمار می کردند برد و آنجا او را روی نیمکتی نشاند و گفت: بروید پیش مارکی. ژاک پیش خدمت من شما را نزد او خواهد برد و نامه ای را که به عنوان اوست به شما خواهد داد. من مکاتبات خودم را از او خواستم. مطمئن هستم همه آنها را به شما پس خواهد داد. وقتی که نامه های مرا آوردید به اتاق من بروید. به من خبر خواهند داد. مادام دوبوسان برخاست که به استقبال دوشس دولانژه بهترین دوست خود که اینک می آمد برود. راستینیاک به کاخ روشفید که مارکی آن شب را می بایست در آنجا بگذارد رفت و آقای داژودا را خواست. مارکی او را به خانه خود برد و جعبه ای را به دانشجو داد و گفت: نامه ها همه همینجاست. به نظر رسید که می خواهد با اوژن صحبت کند و خواه درباره جریان مجلس رقص و احوال ویکونتس از او چیزی بپرسد، خواه اعتراف کند که از این عروسی شاید از همکنون پشیمان شده است، همچنان که واقعا بعدها شد. ولی در چشمانش برق غرور درخشید و این نیروی تأسف آور را در خود یافت که راز عالی ترین احساسات خود را در دل نگه دارد. او گفت: اوژن عزیزم، از من چیزی به او نگویید. و با یک حرکت محبت آمیز و اندوهناک دست راستینیاک را فشرد و اشاره کرد که برود.